رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در ترکیه ماتم ملی 3 روزه شروع شد. در جمهوری بلاروس انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. نیروهای عراق میگویند ماشین‌های ابوبکر بغدادی را بمباران کردند و اهالی سنت پترزبورگ گفتند ورود مهاجران باید کم شود. تفصیل خبرها. در ترکیه که روزی خونین را پشت سر کرد، روز 11 اکتبر ماتم ملی 3 روزه آغاز شد. روز پیشتر از این در 2 بمب‌گذاری در راهپیمایی صلح در پایتخت در شهر آنکارا تقریبا 100 نفر کشته شدند. حکومت ترکیه گفت در این عمل تروریستی 245 نفر دیگر زخم برداشتند و وضع 48 نفرشان جدی است. احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه گفت نشانه های واضح نشان می دهد که حمله ها کاری دست بمب‌گذاران مرگ طلب بوده است. ترکش ها در محل راهپیمایی صلح به وقوع پیوست که هدف از آن راهپیمایی مجبور کردن حکومت به پایان دادن مناقشه با آشوبگران کرد در جنوب و شرقی ترکیه بود. تشبسکاری راهپیمایی که دیگر برگزار نشد احزاب چپگرا و احزاب طرفدار کردها در ترکیه بودند. یک نظرسنجی در شهر سنت پترزبورگ روسیه نشان داده است که 64% ساکنان این شهر می‌خواهند ورود ملت‌های دیگر از جمله تاجیکان به سنت پترزبورگ محدود کرده شود. در نظرسنجی بنیاد افکار عموم در روسیه که همین هفته نشر شد، از 26% نظر دادگان 7%شان گفتند که اول از قفقازی‌ها بدشان می‌آید. تعدادی از این کمتر یعنی 6% گفتند که نسبت به تاجیکان و ازبکان نظری منفی دارند و حضور آنها در پایتخت دومی روسیه ساکنان شهر را ناراحت میکند و آزار میدهد. در شهر سنت پترزبورگ بنا به گزارش ها بیشتر از 100,000 مهاجران تاجیک کار و اقامت میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در جمهوری بلاروس رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که بدون شک امکان میدهد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی 5 سال دیگر در قدرت بماند. رای دهی روز 11 اکتبر و ساعت 7 شروع شد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی بلاروس روز 10 اکتبر گفت 3-1 مردم روز قبل از انتخابات رای دادند، ولی به گفته نمایندگان مخالفان دولت و کارمندان دولتی بیماران در شفاخانه ها و دانشجویان امر دادند که پیشتر رای بدهند. روز 10 اکتبر 100 نفر از طرفداران مخالفان دولت بلاروس با برگزاری یک تظاهرات بی اجازه رسمی در شهر مینسک از رای دهندگان خواستند در انتخابات شرکت نکنند. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال است با مشتی آهنین در جمهوری بلاروس حکومت میکند، لقب آخرین دیکتاتوری اروپا را گرفته است. در این مدت او جامعه مدنی و مطبوعات مستقل را سرکوب کرده مخالفان دولت را از صحنه کنار رانده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نیروهای امنیتی عراق روز 11 اکتبر گفتند با هواپیما به کاروان ماشین‌های ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندروی دولت اسلامی در نزدیکی مرز با سوریه ضربه زدند. در بیانیه نیروهای مشترک مسلح عراق آمده است قواهای هوایی عراق کاروان ماشین‌های تروریست ابوبکر البغدادی را که برای ملاقات با فرماندهان داعش به کرابیل می‌رفت بمباران کردند. سرنوشت ابوبکر البغدادی حالا معلوم نیست. بیانیه مذکور را گروه مخصوص مطبوعاتی عراق نشر کرد که در باره جنگ با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد و بیانیه های وزارت های امور داخلی، دفاع و جبهه مسلح مردمی عراق را نشر می‌کند. در گذشته هم چند دفعه در باره قتل رهبر گروه دولت اسلامی و یا زخمی شدنش گزارش نشر شده بود. و مصر با امضای یک قرارداد با فرانسه 2 کشتی جنگی میسترال فرانسوی را می‌خرد که در اصل برای روسیه ساخته شده بودند. قرارداد را روز 10 اکتبر مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از ضمن سفرش به قاهره امضا کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز 23 سپتامبر گفت که با همتای مصری خود عبدالفتاح السیسی در رابطه با فروش میسترال ها به موافقه رسیدند. این کشتی جنگی را فرانسه با درخواست روسیه بعد از سال 2011 ساخت، ولی بنابر نقش روسیه در نزاع اوکراین از فروش آنها به مسکو خودداری کرد و تقریبا 1.5 دلار پول آن را به روسیه برگرداند. کشتی میسترال 16 هواپیما و 13 تانک میبرد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت آزادی.org بخوانید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
و واقعا شنونده ارجمند اگر فرصت پیدا کردید لطفا در وبسایت آزادی نقطه ارگ مجله خبری را هم بشنوید نظر اندیشه های خود را به ما نویسید برای بهتر شدن برنامه به ما کمک میکنید حال عنوان چندی از گزارش های مجله خبری اکثر ساکنان شهر سنت پترزبورگ مخالفی آمدن مهاجران از جمله مهاجران تاجیک به شهرشان بودند در تاجیکستان جزا برای ملاهای شهوت پرست را سخت‌تر می‌کنند. بناهای مرکز دوشنبه از جمله چایخانه معروف راحت از بین می‌رود. عکس‌های عکسبرداری تاجیک در یک رسانه بین‌المللی از عکس‌های بهترین قرن انتخاب شد. با اجازه شما اول در باره مهاجران صحبت میکنیم که زندگی و کاریان ها یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. طوری معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجری کاری تاجیک کار و اقامت میکنند و بیشتر از 100,000 نفری آنها در شهر سنت پترزبورگ یکی از شهرهای بزرگی روسیه هستند. یک سازمان تحقیق افکار عموم در روسیه آخر تابستان نظرسنجی را در سنت پترزبورگ انجام داده است تا معلوم کند که ساکنان این شهر آیا به مهاجران نظری خیر خواهانه دارند یا منفی. هرچند بیشتر از 70% گفتند نسبت به مهاجران نظرشان بی‌طرف است ولی عین زمان تاکید کردند که بهتر است اگر مهاجران در شهر سنت پترزبورگ کمتر باشند. همکارم کیوم مرسیاتا گزارش می‌دهد.
یک نظرسنجی بنیاد افکار عموم نشان داد است که اکثرا زنان در شهر سنت پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مخالف حضور ملت‌های غیر در شهرشان بودند زیرا به نظر آنها مهاجران خیره و خشین هستند و رفتار زشت دارند یکی از عامل‌های دیگر مخالفت ساکنان سنت پترزبورگ به حضور ملت‌های غیر به گفته آنها فرهنگ بیگانه و حذر کردن آنها از قبول ارزش‌های ملی مردم شهر بوده است در نظرسنجی بنیاد افکار عموم از 26% نظر دادگان پرسیدند که از کدام مردم بیشتر بدشان می‌آیند و از این میان اکثریت یعنی 7% گفتند که از قفقازی‌ها خوششان نمی‌آید تعداد از این هم کمتری نظر دادگان یعنی 6% گفتند که نسبت به تاجیکان و ازبک ها خصومت دارند و حضور آنها در پایتخت دوم روسیه آنها را ناراحت می کند و یا آزار می دهد. شهر سنت پترزبورگ با بیشتر از 5 میلیون اهالی یکی از میزبان های اساسی مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیایی مرکزی است. و از نظر جنایت ها در زمینه بیگانه ستیزی و حمله به ملت های غیر روس در روسیه در مقام اول می ایستد. با گزارش سازمان حامی حقوق ساوه که در روسیه جنایت‌ها در زمینه عدالت ملی و مذهبی را ثبت می‌کند، تنها در ماه سپتامبر سال جاری در شهر سنت پترزبورگ و ولایت کورسک گروه‌های افراطی ملت‌گرای روس به 5 غیر روس حمله کرده و یکی از آنها را کشتند. حامیان حقوق و مقامات کشورهای آسیای مرکزی زیاد بودن خصومت نسبت به مهاجران ملت‌های غیر در سنت پترزبورگ را به عملکرد مطبوعات روسیه ارتباط می‌دهند که مهاجران تاجیک و ازبک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی قهرمان‌های همیشگی منفی آنها هستند. در نظرسنجی بنیاد افکار عموم در روسیه هم ذکر شده است که ترغیبات مطبوعات ترغیب نفرت از طریق تلویزیون از سببهای نفرت ساکنان سنت پترزبورگ به مهاجران آسیای مرکزی بوده است. اما عین زمان خود رهبران اتحادیه‌های جمعیت تاجیکان در سنت پترزبورگ هم میگویند که گناه خود مهاجران کاری تاجیک در بد شدن مناسبت نسبت به آنها کم نیست. از جمله نظر میرزاده کنسول فخری تاجیکستان در سنت پترزبورگ گفت
مخصوصا وقتی از تاجیکستان به اینجا میبینن فرزندان ما اونا در حقیقت تربیه بد دارن زبان نمیدونن زبان خود تاجیکی زبان روسی نه اگر همون شخص تاجیکی را خواندن نوشتنش نقض داند اگر در اینجا به هیچ چیز گرفتار نمیشه زبان خودش نقض داند از خانه به سواد میان چیکاری که ما خودمون میگیم بیراها میآیند. اینجا بعضی کارا میکنن. 70% که مثلا در باره زد و خورد و کشاکشی و مثلا یگان چی است از خود مردم خودمون با خودمون است. اما بسیار کارای جنایتی که در پتربورگ هم در خود روسیه میشد اینا کارای همه خود با خود هم.
عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی در سنگ پتربورگ اکثریت مردم نسبت به مهاجران نظری مثبت دارند و آنهایی که از مهاجران بدشان میوند گروه خردی به گفته نظر میرزاده به نام اینتلیجنت هستند. نظرسنجی بنیاد افکار عموم در روسیه که در میان 1000 نفر و ماه آگوست انجام شده است نشان داده است که بیشتر از 70% ساکنان سنگ پتربورگ به مردم غیر و یا مهاجران از آسیای مرکزی نظری بی‌طرفانه دارند. با گفته نظر میرزاده ساکنان عادی شهر میدانند که تاجیکان مردمی کارگر هستند و به کسی ضرر نمی رسانند. از این رو مناسبت به آنها خوب است. یک تحقیق دیگر در 2 سال گذشته در سنگ پتربورگ نیز نشان داده است که 23% ساکنان این شهر نسبت به مهاجران آسیای مرکزی نظری منفی دارند، هرچند بیشتر از 70% گفتند که نظری بی‌طرفانه دارند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اگر شما در شهر سنت پتربورگ هستید و می خواهید از تجربه خودتان با ما بگویید، پس استحاله نکنید، همین حالا با ما نویسید. از طریق وبسایت ازادی.org نظر اندیشه های خود را می توانید در پاورق همین گزارشی کیومرث که در وبسایت هست نویسید و ما نشر می کنیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان پیشنهاد شده است که جزا برای آن روحانیانی را سخت‌تر کنند که از عاجزی زنان استفاده برده به آنها دست درازی میکنند. هرچند در قانونهای کشور برای آزار و اذیت جنسی جزا مقرر شده است، ولی بار اول است که محض برای روحانیان و یا ملاها چنین جزا پیش بینی میکنند. شهلای گلخواجه با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش میدهد.
پارلمان تاجیکستان به آموزش تغییر علاوه ها به کدکس جنایی کشور پرداخت است که طبق بند نوی آن روحانیان و ملاهایی که با استفاده از عاجزی مشتریان با آنها علاقه جنسی و یا حرکات خصوصیت شهوانی را انجام میدهند از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. این هم در حالی است که تاکنون در کدکس جنایی تاجیکستان چنین بندی علیحده در نسبت ملاها وجود نداشت. محمد علی وطن رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا امروز جنایت های ضد اخلاقی برخی از ملاها مطابق ماده های گوناگون که به حرکات های زورآوری خصوصیت شهوانی دوشتر ربط می گرفتند بند و بست می شدند. جناب وطنوف می گوید ضرورت تغییرات مذکور به خاطر جلوگیری از چنین عملی که حقوق شهروندان را نقض می کند به میان آمده است. جناب وطنوف افزود این لایحه از جانب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشنهاد شده، حالا مورد آموزش کمیته های پارلمان قرار دارد و در آینده نزدیک در اجلاسه پارلمان بررسی خواهد شد. ضمن آن در 2 سال اخیر توسط رسانه های رسمی تاجیکستان و هم در اینترنت نوارهای زیادی نشر شد که نفرانی را ملا معرفی و به علاقه جنسی با مشتریانشان عیبدار می کردند. نشر چنین نوارها و به بدخلاقی متهم کردن روحانیان نگرانی ها را در جامعه سنتی تاجیکستان به بار آورد. برخی از این ملاها با اتهام تجاوز به ناموس و یا حرکات های دارای خصوصیت شهوانی داشته برای سالهای گوناگون روانه زندان شدند. از جمله اسدالله ابراهیموف در دوشنبه، نظرالله صالح در اسفرا و اسدالله کریموف در پنجکنت با چنین اتهام دستگیر شده، دوی اول پشت پنجره رفتند، اما نظرالله صالح در مبس موقتی خوجند از عالم گذشت. نوروز قدرتوف حقوقشناس تاجیک میگوید بندی نوی که در کدکس جنایی پیش بینی شده است و فرق از ماده های دیگری همین قانون، نه به زورآوری فرد مرتکب جنایت بلکه به عاجزی جبر دیده تکیه میکند.
بلا مجبور نیست روزگی هر دی طرف نه که او بهونه انمین چیه اونجی بودن و دوتی با انجام مراسم و اینوی دینی یکان وقت خوندن و دیگر همین کردارهای که کرد و زنه مقابلیت نشون ندار انمین چیخد برد.
تصمیم وارد کردن بند نو به کدکس جنایی تاجیکستان در حالی است که اکثر ساکنان تاجیکستان به شفا یافتن بیمار طریق دواخانه سخت اعتقاد دارند. از این رو در برخی محل ها کارافتادگان در نزد منزل ملاها بیشتر از پزشکان به مشاهده میرسند. در همین حال ظفر قربانوف حقوقشناس دیگر تاجیک با جانبداری از بند نو در لایحه کدکس جنایی تاجیکستان میگوید
باید چنین مجازات نه تنها در نسبت روحانیان بلکه آنهایی هم که به صفت رهبر با استفاده از نفوذ خود نسبت کارمندان قطاری حرکت‌های شهوانی را انجام می‌دهند مورد اجرا قرار گیرد.
امروز مثلا جنایت اقتصادی و غیره هستند، اینا خطرشون بیشتر است، چون اینجا از ناموس عفت و
با این همه طبق اطلاع رسمی در دو سال اخیر بیشتر از 100 ملا با اتهام گوناگون بازداشت و حبس شدند، اما ماجرای اسدالله ابراهیموف مفصوم به ملا جادوگر ساکن موضع لوچوب نوای ورزوب سر و صداها را درباره سوء استفاده از دواخانه به مراتب بیشتر کرده بود. تقریبا دو سال پیش در تلفن‌های همراه و شبکه اینترنت نواری پیدا شد که در آن ملا با قرائت سوره‌های قرآن زن را گویا مولجه می‌کند، اما وی هنگام قرائت با بدن زن دست میزند و طوری رفتار میکند که گویا حرکات شهوانی بخش از تبابت باشد. زن به این حرکات ظاهرا مخالفتی نمیکند. دادگاه این ملای جادوگر را مطابق با ماده 139 قسم 2 بند ا و ماده 242 قسم 2 بند ا، یعنی قلابی و حرکات زورآوری که خصوصیت شهوانی دارند، و 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرده و همچنین در حجم 365 نشان داد که برابر به 14600 تومانی است جریمه شد. بر اساس حکم دادگاه اسدالله ابراهیموف بعد ادای حکم باز برای 5 سال دیگر از حق فعالیت همچون ملا محروم کرده شده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش شهلا در وبسایت ما خوشبخت نوشته است، نه تنها این قانون برای ملاها باشد، برای همه یک خل باشد. بعضی معلمان دانشگاه هم وقتهای اخیر دست به چنین عملهای زیشت میزنند، خواه رئیس باشد خواه ملا یا معلم، عموما کسی که نباشد در نزد قانون برابر است و این قانون باید برای همه باشد، نه فقط برای ملاها. و یک کاربر دیگر وبسایت ما که خود را زوریبک از سمر معرفی کرده است چنین می نویسد: حکومت داران و منصب داران چی؟ وقتی با کارمندان زن در اداره ها دست درازی می کنند، با کاتبه هایشان دست درازی می کنند، اگر از هزار ملا یک تاش این کارو کند منصب داران داد و وای می کنند، لیکن منصب داران بعدها دختر دست درازی کردند، برای چی نام آنها را نمی گیرید؟ قانونی مخصوص نمی برارید؟ نوشته است زوریبک از سمره. شما هم به این بحث همراه شوید در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان سالهای نزدیک چندین بنای میراث زمان شوروی از بین برده می شود، از جمله چایخانه معروف راحت که با کندکاری های زیبایش بسیار معروف است و جای به حساب می رود که هر مهمانی که به تاجیکستان آمد حتما یک بار به آنجا می رود. همکاری ما گنجینه گنج به این سوال پاسخ می دهد که چرا مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند بناهای مرکزی شهر دوشنبه را ویران کنند.
مقامات تاجیک میگویند که بر پایه نقشه ژنرالی شهرداری دوشنبه قرار است بناهای دستگاه رئیس جمهوری، پارلمان، شهرداری دوشنبه، چایخانه راحت و تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی در مرکز پایتخت تاجیکستان تخریب میشوند و به جای آنها بناهای نو زمانوی بنیاد مییابند. نورعلی سیدزاد معاون اول رئیس کمیته ساختمان و معماری حکومت تاجیکستان جمعه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نامگوی بناهایی که قرار است از کوچه مرکزی پایتخت برداشته شوند از جانب مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه مشخص گردیده و این اقدام در چارچوب نقشه ژنرالی انجام می شود. با گفته این مسئول حکومت، بر اساس نقشه ژنرالی با سازی سیمو شهر دوشنبه اکثر بناهایی که موافق به معیار معماری و شهرسازی نیستند و سیمو ملی ندارند برداشته و جای آنها را بناهای حاضر زمان خواهند گرفت. با گفته نورعلی سیدزاد، پس از تخریب بناهای فعلی دستگاه رئیس جمهوری و حکومت دوشنبه، در جای آنها بناهای نوی این ساختارها با طرح نو بنیاد مییابند. اما هنوز معلوم نیست که با برداشته شدن بناهای فعلی، چایخانه راحت، تئاترهای به نام لاهوتی و مایاکوفسکی در این مکان چی بناها ساخته خواهند شد. تصمیم برای تخریب بناهای فعلی دستگاه رئیس جمهوری، شهرداری، چایخانه خانه راحت و تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی زمانی گرفته شده است که تاجیکستان گرفتاری پیامدهای بحرانی مالی است. اما مسئولان میگویند اجرای این طرحها با احتمال زیاد نه تنها از حساب مبلغهای بودجه بلکه با استفاده از کمک صاحب کاران و شرکت ها صورت میگیرد. تطبیق نقشه جنرالی با سازی سیمان شهر دوشنبه از چند سال پیش شروع شده است. از نورعلی سیدزاد پرسیدیم که چرا مقامات تصمیم گرفتند اکثر ساختمان های ماموری دوران شوروی بنیاد شده را بردارند. شاید برخی از این انشاءات حق دارند همچون یک ارزش تاریخی حفظ شوند. نورعلی سیدزاد معاون رئیس کمیته ساختمان و معماری در پاسخ این سوال میگوید:
ما سیمای کهنه دوشنبه را با کلی دور کردنی نیستیم، به نظر افکنیم و یک قطار خانه‌ای که ما از بین میبریم، همون خانه‌ای دو آشیانه سه آشیانه که بودن و علاقه اونا گویم که مفلس شدن.
اما پژوهشگران میگویند شکوه و عظمت بناها نه از روی مواد بنیادی افتهشان بلکه با معماری خاص و مدت زیاد پایدار موندنشان بها داده میشوند. غفور شرماتوف مورخ تاجیک تاریخ بنیاد دوشنبه را تحقیق کرده است، میگوید حکومت نباید بناهای نظیر چایخانه راحت، تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی و یا پارلمان و حکومت شهر را تخریب کند. با گفته او چایخانه راحت یک دردانه شهر دوشنبه است و با دستان بهترین استوهای تاجیک از شهرهای استراوشان و خوجند ساخته شده است و اون باید حتما حفظ شود. همچنین این مورخ بنای شورای عالی یا پارلمان حاضره را از شمار بناهای عنوان کرد که نمونه برجسته معماری بباشند و نباید تخریب شوند، زیرا با گفته غفور شرماتوف هر یک بنای واقع در خیابان رودکی بازگوی تاریخ دوشنبه و سراغ غازی پای تخت است. این مورخ تاجیک پیشنهاد دارد که حکومت تاجیکستان اقدام اخیرش را بازنگری کند و در اطراف شهر دوشنبه که میدانهای خالی موجود است شهر زمانویش را بسازد. او افزود که تاریخ تمدن نمونه های ساختمان و انشاءات زیادی را میداند که شاید جوابگوی معیار یا طلبات دور نیستند، ولی به اعتماد این دانشمند آنها بیانگر تاریخ، سیما و مخصوصیت دوران خود هستند. برخی ساکنان کوهان سال دوشنبه که همراه با پایتخت بزرگ شده زمان بنیاد این یا آن انشاءات را تا حال یاد دارند و این تاریخ را جزوی از تاریخ زندگی خود می حسابند، به نوسازی شدن برخی ساختمان ها به تفاوت نیستند. سیفالدین شمسالدین ساکن 87 ساله دوشنبه میگوید امروز هم مثل دوران جوانیش به چایخانه راحت رفته استراحت میکند و یک پیاله چای نوشیده جوانی هایش را به یاد می آورد. او تمام عمر آموزگاری کرده است و میگوید که ستون و دیوارهای کندکاری شده این درگاه بزرگان فرهنگ تاجیک صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی و باباجان غفورو و ده ها شخصیت های دیگر را یاد دارد که سر یک پیاله چای جمع می آمدند و این مکان شاید الهام بخش ایجادیات بزرگ آنها شده است. در برابر این کم نیستند آنهایی که از تلاش های حکومت برای نوسازی سیمای پایتخت کشور حمایت میکنند. شهر دوشنبه سال 1924 همچون پایتخت تاجیکستان مختار در هیئت ازبکستان قامت راست کرده بود. سال 1929 زمانی که تاجیکستان یک جمهوری در هیئت اتحاد شوروی شد و آن ستالین‌آباد نام گذاشتند و تا سال 1961 با این نام بود. بعد این نام قدیمی خود دوشنبه را برگرداندند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبرگزاری رویترز که یکی از رسانه‌های معتبر جهان به حساب می‌رود، سه عکس ناظم قلندرف، یکی از عکس برداران تاجیک را در ردیف عکس‌های بهترین جا کرده است. ناظم قلندرف چندین سال است در خبرگزاری‌های گوناگون تاجیکستان و همین گونه برای خبرگزاری رویترز هم کار می‌کند. خود ناظم با همکار ما زرنگیز نوروز شاه نقل کرد که هر یک عکسش داستانی علاهیده دارد.
زهرا نگهبان شیرها در باغ جانوران تاجیکستان در دست پوره گوشت با یکی از این شیرها بازی دارد و شیر هم با امید مثل یک انسان به سوی این زن دست دراز کرده و میخواهد از این گوشت محرومش نسوزد. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان کم نفری است که حداقل یک بار این عکس را ندیده و زیرش لایک نگذاشته باشد. این عکسی معروف که چند سال است در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند با دوربین عکاس تاجیک نظیم قلندر گرفته شده است و حالا این تصویر جالب مرز صفحه‌های اینترنت را در تاجیکستان عبور کرده و فهرست بهترین عکس های 15 سال اخیر آژانسی ریترز شامل شده است. آژانسی معروف ریترز با نشر یک آلبوم ویژه بهترین عکس های 300 عکاس از 11 کشوری پس شوروی را گرد آورده است. از تاجیکستان در این آلبوم 3 عکس و هر 3 هم از عکسبرداری حرفه‌ای نظیم قلندرف جای داده شده است. در برابر عکس زهرا و شیری با طیبتش در این آلبوم همچنین عکسی از لحظه تلاش و جنجال ساکنان برای خرید اسعار خارجی و یک عکس دیگری هم از جریان معرکه بوزکشی به عنوان بهترین عکس های 11 ساله اخیر در این آلبوم جای داده شده اند. نظیم قلندرف در صحبت با رادیوی آزادی روزی 6 اکتبر گفت:
سال 2011 وقتی که من در باغ حیوانات میگشتم با فتوآپارات در نزد قفس شیرها بودم و در یک لحظه زهرا با همین پلنگ با شیر در دوام 2 دقیقه از قفس برآور شیر رو و همین عکس در اونجا پیداشت.
اکثر عکس های صورتگیری تاجیک نظیم قلندرف محتوای خبری دارند و از جای حادثه نقطه های داغ و معرکه های مهمی دیگر برداشته شدند. نظیم قلندرف که حالا به حیث فوتورپورتر یا عکاس در آژانسی از یپلوس فعالیت دارد، از سال 2001 با اسوسییتد پرس و از سال 2004 با آژانسی ریترز همکاری میکند. به گفته این عکاس تاجیک، طلبات به عکس در آژانسی های جهانی مثل ریترز خیلی سخت است و میگوید میشود حالتی هم که از 3 عکس پیشنهاد شده حتی یک تای اون به صفحه این رسانه راه داده نشود. مکتبی خوبی نظیم قلندرف هم همین ریترز بوده است و با کار در این رسانه و بسیار اشتباه های خود را درک کرده و عکس برداری حرفه‌ای را آموخته است. در مجموع به گفته نظیم قلندرف از یک عکاس حرفه‌ای دیدی خاص و دریافت تصویر یک صحنه عجیب از میان صدها صحنه دیگر طلب می شود، ولی در دریافت چنین لحظه های عجیب و غریب و ایجاد یک عکس تاریخی تنها دید و هنری عکاس هم کافی نیست، بلکه به گفته صورت گیری معروف تاجیک نظیم قلندرف نقش دوربین و دستگاه عکاسی هم در این جوده خیلی بزرگ است.
کامیرا باید پروفسیونالی باشد که همون لحظه که از پیش برآمد دولی سکوند میگیرد باید همین عکس رو گیرد. با سمارتفون و تلفن و این خیلی مومنت رو گرفته نمیشد.
با گفته این نظیم قلندرف این فناوری های جدید در جوده عکس و نوارگیری که به هر کس امکانی صورت گیری رو فراهم آوردند، موقع عکس برداران حرفه‌ای رو در تمام جهان توجه تنگ و طلبگران کاری آنها را هم کم کرده است.
طلبات از طرف رسانه‌های خبری آژانسی ها طلبات اونقدر نیست، با آنها معقول‌تر است با سمارتفون و پلانشت ها عکس گیرن، هم به فکرم پول کمتر صرف میشد و هم نگاه داشتنی عکس بردار لازم نیست.
ما از عدم طلبات به عکس های جدی و خبری حرفه‌ای به اندیشه نظیم قلندرف اکثر صورتگیران جوان تاجیک را وادار به آن کرده است که بیشتر به مجله های تفریحی، شرکت در توی جشن ها و با همکاری به ستاره ها و افراد معروف محدود شوند. این هم در حالی که به اندیشه نظیم قلندرف توجه جوانان تاجیک به صورتگیری حرفه‌ای حالا خیلی زیاد است. آنها مکتبی ویژه ندارند و برای خودآموزی و با استفاده از اینترنت نازکی های عکس برداری کسبی را می آموزند. خود نظیم قلندرف هم که اصلا اختصاصش فیزیکاست از روی شوق زیاد دوربین به دست گرفته است. نظیم قلندرف سال 2005 به حیث عکاس پرزیدنت امام علی رحمان فعالیت کرده است و بعداً به گفته خودش وضع عائلوی اش سبب شده است که از ادامه کار به حیث عکاس شخصی اول کشور دست کشد. برای رشد عکاسی حرفه‌ای و جدی نظیم قلندرف پیشنهاد دارد حداقل در فاکولته های ژورنالیستیکا در تاجیکستان یک بخش ویژه عکاسان تشکیل شود. زرنگزی نوروزشاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش زرنگیز رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و همراهی ما هستید. امیدواریم شما را خسته نکرده باشیم. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود، ولی اگر میل خواندن خبرهای بیشتر، دیدن ویدیو را دارید، پس سری بزنید به وبسایت azadi.org. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
رادیوی